در ادامه یه بخش اول برنامه ها همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با مکارم خوبان همراه باشید با سخنان اخلاقی آیت الله امینی رحمت الله علیه.
ای دل اگر
رحیم. موضوع سخن ما اسراف و تبذیر در بیت المال بود. این مطلب را عرض کردیم که با توجه به مقام بسیار مهمی که فقها و علمای دین در اسلام دارند، ورثه انبیا هستند، حصون اسلام هستند، مقتدای مردم هستند و جانشین پیغمبر و علی ابن ابی طالب علیهم السلام هستند، این موقعیت و مقام اقتضا می کند که زندگی اونها هم از جهت اقتصادی شبیه به زندگی پیغمبر و علی ابن ابی طالب باشد و نمیتوند کسی ورثه پیغمبران باشد اما زندگیش شباهت به اونها نداشته باشد. نمیتوند جانشین علی ابن ابی طالب باشد اما زندگیش برخلاف زندگی علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد و شباهتی نداشته باشد. و عرض شد که بنابراین مادیگری و تجملگرایی با مقام محترم فقه و فقاهت و علم و دانش دین ناسازگار. امروز در تعقیب همون سخن منظورم اینه که به زندگی بسیار جالب و خوب بعضی از علمای دین اشاره کنم. ما الحمدلله در طول تاریخ اسلام فقها و علمای برجسته‌ای داشتیم که زندگیشون بسیار شبیه به زندگی امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم بود و سبب افتخار ماست این گونه زندگی ها. در این رابطه من امروز اشاره می کنم به زندگی اقتصادی امام راحل قدس سره شریف. البته زندگی امام از جنبه های گوناگون برای ما آموزنده است و جالبه، اما ما فرصت نداریم به همه جهات اشاره کنیم. به زندگی اقتصادی امام و اون عنایتی که به صرف بیت المال داشتند اشاره می کنیم. قبل از این که سخنم را شروع کنم به یک مطلب اشاره می کنم که هدف من این نیست که تجلیل کرده باشم از مقام امام و تعریف و تمجید کرده باشم، اون سر جای خود محفوظ. من از ذکر زندگی امام راحل دو منظور دیگر دارم. یه منظور این که کسانی که اظهار علاقه می کنند در زندگی متابعت کنند از امام، نه فقط تعریف و تمجید امام را بکنه. این یه منظوره که برای ماها حقا حجتی است و بسیار میتونه مفید و سازنده باشد. نکته دوم این که مردم ما علمای واقعی رو بشناسند و بدونند اون علمایی که این همه تعریف و تمجید شده درباره اونها و تأکید شده که از زندگی اونها درس بگیرند، اون علما چه علمایی هستند. صرف هر کسی که یه مقداری از مفاهیم را این دریافت کرد، آیا میتواند اون عالمی باشد که این همه تأکید شده به امت که از اون پیروی کنن و اقتدا کنن؟ یعنی در واقع برای شناخت و معرفی علمای واقعی دینه که خب مردم ما نیاز دارن، چون شیعند و مسلمانن، اینها نیاز دارن که علمای واقعی رو بشناسن تا پیروی از اونا بکنن و پیروی از هر کسی نکنن، اونایی که این صفاتو دارن. این منظور منه. من از سال 1326 با امام راحل قدس سره آشنا شدم. البته من شاگرد ایشون بودم، اما یه مقداری از شاگرد و استادی بالاتر بود، جنبه مرادی و مرادی داشت. شدیداً علاقه من بودم به ایشون و مربوط هم بودم، یعنی گاهگاهی منزلشون می رفتم، مانوس بودم با زندگیشون، تا حدی مانوس بودم و می تونم یه مقداری در این قسمت قضاوت کنم. امام راحل سالها بدون خانه ملکی در چند خانه متعدد به عنوان اجاره زندگی میکرد، خانه اجاره‌ای. بعدن ملکی رو که از پدرشون به ارث برده بودن، یه قطعه ملکی بود، این را دستور دادن فروختن و به وسیله اون این خانه ای را که در یخچال قاضی هست، این خانه رو تهیه کردن از ارث پدرشون. این خانه رو شما خیلیاتون شاید دیده باشید، خانه ایست متوسط، با آجر و خشت و گل ساخته شده. خانه متوسط الحالی است نسبت به اون زمان. در این زمان خانه خیلی پایینیه، ولی نسبت به اون زمان خانه متوسط الحالی بود. امام مادامی که در ایران تشریف داشتن، در این خانه سالها زندگی میکردن. من خودم غیر این که یه اتاقی بود دم در به عنوان بیرونی گاهگاهی خدمتشون میرسیدم، گاهگاهی هم اتاقای داخلی و اندرون را هم به مناسبتهایی دیده بودم. معمولا مفروش بود خانه به فرشهای قالی، اما فرشهای قالی خیلی متوسط و پایین قیمت. یه فرش قالی داشت، فرش بزرگی بود که مال این دهات اطراف عراق بود، و چند تا فرش دیگر، یعنی یه فرشی که ارزش خوبی داشته باشه در منزل ایشون نبود. البته تمیز و زیبا بود، اما فرشها ساده بود و سالها با همین فرشها زندگی کرد. از جهت خورد و خوراک من خبری ندارم که چجوری بوده، ولی این وضع ظاهریش اینه، به این جور زندگی کرد. البته با توجه به رفتاری که گاهگاهی داشت، من احساس میکردم که خیلی هم در اون قسمت ها هم صرف جوه. اما دیگه فرصتی که من این قسمت رو ذکر کنم نیست. بعد از این که ایشون رو تبعید کردن به نجف، من دیگه از زندگیشون، خودم نجف نبودم، خبر ندارم، اما از اون دوستانشون، علاقمندانشون، افراد موثق، یک جزئیاتی رو نقل کردم که من اینا رو خدمت شما عرض می کنم. زندگی ایشون در نجف، خانش یه خانه‌ای بوده در حدود 105 متر 100 متر زمین اون منزل و محل سکونت ایشون بود. همین حدودا بیرونی داشتن که از 100 متر یه مقداری بیشتر بود با چند اتاق، یه اتاق بزرگ. فرش‌های بیرونی اینا گلیم بود و زیلو و احیانا از مثلا فرش‌های خیلی مندرس و کهنه قالی ها. در اندرون هم باز یکی از دوستان میگفت که ما بعض اتاقای اندرون رو رفتیم، باز اونجا هم زیلو بود و احیانا چند تا قالی مثلا کمرنگ و اسخاط شده. این فرش ایشون بود و اون هم خانه ایشون. اندرون چهار پنج تا اتاق داشته اینجوری که نقل کردن و بیرونی هم یه اتاق بزرگ و یه اتاق دیگر. این فرش و وضعیت ایشون در اونجا اجاره ای هم بود، هر دوش اجاره ای بود، خانه ملکی نبود. یکی از دوستان میگفت که یه وقتی ما خدمت آقا عرض کردیم که آقا اجازه بدید که این بیرونی، خب آبرو داریم، افراد میرن میان، اجازه بدید که یک فرشی برای این بیرونی تهیه کنیم. ایشون فرمود که نه لازم نیست. اصرار کردیم، فرمود که مگر من صدر اعظمم که میخواید بیرونیم اینجور باشه؟ نه همین کافی. اون شخص موثق میگفت من عرض کردم آقا بالاتر از صدر اعظم، شما نایب امام زمانید. ایشون فرمود که امام زمانم که معلوم نیست حالا فرشش تو خونشون چجوریه و چجور زندگی میکنه، اون که شما نمیدونید که امام زمان چجوریه، وقت من بخوام به عنوان آبروی امام زمان زندگیم اینجور باشه. این فرششون. نقل میکردن که این بیرونی ایشون خیلی مندرس شده بود و گچاش ریخته بود و بعضی آقایون اصرار کردن، گفتن که اجازه بدید رنگ کنیم این بیرونی رو. ایشون فرمود نمیخواد. اصرار کردن، فرمود من از بیت المال اجازه نمیدم که این بیرونی خانه رو رنگ کنید، برای چی؟ و اجازه ندارم. یکی از علماست نقل میکنه که من رفتم در منزل ایشون، تابستون بود، امام تو بیرونی نشسته بود یا تو اندرونی حالا یادم نیست، تو منزل نشسته بود، روز بود، عرق میریخت و مطالعه میکرد. من عرض کردم که آقا شما با این سنتون، با این حالتون، با این وضعتون چرا اجازه نمیدید که یک کولر برای منزل شما تهیه کنن؟ ایشون فرمود که نه احتیاجی نیست. اصرار کردم، گفت فلانی من از شما انتظار ندارم که بیایی و به من این توصیه رو بکنی، مگر نمیدونی مگر همه طلبه های نجف کولر دارن که تو اصرار میکنی به من که حتما کولری تهیه کنم؟ زندگی فضلای نجف، طلبه های نجف، هر وقت اونا هم کولر پیدا کردن اون وقت منم کولر تهیه کنم. و قبول نکرد که کولر تهیه کنم. اما زندگی پردخوراکش، البته خب در داخل که کسی خبر نداره، ولی بعضی از موثقین که میگفتن ما معمولا میدیدیم اون مستخدم ایشون که میره رو چیز میخرد و میاد، خیلی معمولا یه مثلا یه خورده بادنجونی میخرد، یه خورده کدوی میخرد، یه مقداری گوشتی و زیاد نه. میگو معمولا این زنبیلو که میدیدیم زنبیل پرمحتوایی نبود، برخلاف بعضی از زنابیل که خیلی پرمحتوا بود. ایشون میگفت که نه این زنبیل محتوای چندانی نداشت. یکی از دوستان میگفت که بیرونی رفت آمد خب میشد، گاهی هم مهمونهایی از ایران میرفتن اونجا، جایی نداشتن، همونجا سکونت میکردن، طلبه ها آقایون همونجا در منزل امام سکونت میکردن بیرونشون. ایشون هم معصومشون بود، یه مقدار معینی گوشت تهیه میکردن و آب و نخود و اینا میریختن پهلوشو، اگر جمعیت زیاد میشد آبشو زیاد میکردن. یکی از موثقین میگفت یه روزی من به این مستخدم آقا که میرفت خرید میکرد گفتم آخه بیرونی جمعیتش امروز زیاد شده، یه مقداری گوش بیشتر بگیر. یه مقداری گوش بیشتر گرفت. امام معصومش این بود که هر شب اون صورت خرید اجناسی که برای داخل خریده بودن میوردن خدمتشون میدیدن، این صورت رو بردن خدمت ایشون. ایشون نگاه کردید که گوشت از همه روز زیادتر شده. پرسید گفت که چرا زیادتر گوش گرفتی؟ گفت که فلانی به من گفته که گوش زیادتر بگیر. گفت که ایشون فرمود که نه، شما همون مقدار گوش بگیر، اگر اون آقا کمشه خودش میتونه که خوراکشو جدا کنه از ما، این خوراک و رفتار و اینا. و این هم خانه. یکی از علماست نقل میکنه که من جالبه برای دقت در کار. ایشون میگفت که من یه وقتی در بین راه با آقا میرفتم، آقا رو کرد به من، میرفتیم حرم، به من فرمود که فلانی چرا احتیاط نمی کنی؟ گفت عرض کردم در چه موضوعی؟ فرمود که یه کاغذ کوچیک نوشت، چرا در کاغذ بزرگ می نویسی؟ خب اینا رو میشه رو کاغذ کوچیک بنویس و یا روی کاغذ باطله بنویس، بیت المال را تفریط نکن. خود من یه وقتی در اینجا حالت ایمال بعده، وقتی امام تشریف برده بودن ایران، من یه مسئله ای رو سوال کردم از امام. امام با خط خودشون حاشیه سفید یک روزنامه ای رو این مطلب رو نوشته بود با خط خودش برای من بزن. حاشیه اون روزنامه. اینا دقت در مطلب رو میرساند. اما فرزند ایشون در مورد حاج آقا مصطفی، اون کسانی که نجف رفتن، البته خود منم بعدن رفتم خانه حاج آقا مصطفی رو دیدم، یه خانه 45 متری، 40 متری، 50 متر کمتر، فرشهاش زیلو و گلیم، اجاره ای هم بود این خانه. یکی از دوستان میگفت که ایشون یه گازشو گذاشته بود رو یکی از این صندوق چایا، صندوقای چای، رو این صندوق گذاشته بود گازشو. اینم پسر یعنی حاج آقا مصطفی وقتی از دنیا رفت، خانش هم اجاره‌ای بود، 70 دینار این پولش بود و در وصیت‌نامه نوشته بود که من نه ملک دارم، نه خانه دارم و نه پول دارم و نه هیچی. یه تعدادی کتاب داشت. این هم زندگی فرزندش، فرزند عزیزش حاج آقا مصطفی اینجور. اما در ایران، در ایران البته حالا جزئیاتشو من خیلی وارد نیستم، اما اون مقداری که میدونم این خانه‌ای که در جماران بود خانه اجاره‌ای بود، اجاره میدادن. خب ما هم گاهی رفته بودیم در اون خانه و میدونستیم فرشاش و وضعیتش هم خیلی ساده و متوسط بود که من دیده بودم. این خانه خانه اجاره‌ای بود. با اینکه اینقدر وجوهات، اموال دولتی و وجوهات و حتی اموال شخصی که بهش اهدا می‌کردن، نذر می‌کردن، اما زندگیش اونجوری که نقد می‌کردن در داخل زندگی ساده زندگی می‌کرد. امام بود با اون همه عظمت در دنیا، ولی در داخل زندگیش ساده بود. پروردگارا ما را توفیق بده در اینکه در زندگیمون زندگی روحانی و معنوی باشد و زندگیمون شبیه به زندگی ائمه اطهار و پیغمبر اکرم و علی ابن ابی طالب و امام راحل باشد ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل درجه.
اللهم صل على مکارم خوبان. شنیدیم در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. شنبه 27 اسفند ماه 25 شعبان المعظم. نفس باد سبا مشک فشان میشه با تلاوت صبحگاهی قرآن کریم در تنفس صبح.
والصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه قصص آیات 27 تا 35.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال انی اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
شعیب اینطور با موسی مطرح کرد: میخواهم یکی از دخترانم را همسر تو کنم، به شرط آنکه 8 سال برای من کار کنی. البته اگر آن را به 10 سال برسانی چه بهتر، اختیارش با خودت. نمیخواهم به تو سخت بگیرم، انشاءالله میبینی که صاحب کار خوبی برایت خواهم بود. موسی گفت: باشد، این قرار و مدار بین من و تو بسته شود، فقط هر کدام از آن 2 مدت را به پایان رساندم بازخواست نشوم. خدا در قول و قراری که می‌گذاریم شاهد است. وقتی موسی مدت تعهد را به پایان رساند و به قصد برگشت به مصر خانواده‌اش را با خودش برد، در راه و کنار کوه طور آتشی دید. به خانواده‌اش گفت: کمی صبر کنید، با همین چشمهایم آتشی دیدم. میروم مسیر را بپرسم یا پاره آتشی برایتان بیاورم تا با آن گرم شوید. به آتش که نزدیک شد، از سمت راست دره، از درختی واقع در قطع زمینی مبارک، صدایی برخاست: موسی، منم همان خدایی که صاحب جهانیان است.
و ان القی عصاک. فلم تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
چوب دستیت را بینداز. وقتی دید ماری شده که به فرضی یک مار می‌خزد، رویش را برگرداند و فرار کرد و پشت سرش را هم نگاه نکرد. برگرد موسی و نترس، تو در امانی. حالا دستت را در یقه‌ات فرو کن که درخشان بیرون می آید، بی آنکه آسیبی ببیند. کمر همت ببند و در برابر سختی ها محکم بایست. این دو معجزه دو دلیل روشن از خدا برای فرعون و فرعونیان است، زیرا آنها جماعتی منحرفند. عرض کرد، خدایا من یک نفرشان را کشتم و می ترسم مرا بکشند. برادرم هارون سرزباندارتر از من است، به عنوان دستیار همراه من بفرستش تا حرفهایم را تأیید کند، آخر می ترسم به دروغگویی متهمم کنند. خدا فرمود، به زودی پشتت را به برادرت گرم می کنیم و شما را بر آنها مسلط می سازیم. به برکت معجزه های من به شما دست درازی نمی کنند. شما و پیروانتان پیروز میدان می شوید.
اللهم نور قلوبنا وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا بالقرآن واغفر لنا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این هم از تلاوت صبحگاهی قرآن کریم در ادامه بخش اول برنامه ها از رادیو معارف. همچنان همراه شما هستیم. دقایق و لحظه هامون رو میخواییم با عطر صبح سپری کنیم، از این لحظه تا ساعت 8.
بهار سوره قشنگ زندگی، درس بنده.